أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرز. خب ما آخرین جلسمونه انشاءالله تلاش میکنیم که این دو سه درسی که از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم مونده این درس 174 و 56 رو یه مرور ساده‌ای روش داشته باشیم که در حقیقت جلد 11 هم به پایان میرسه. جلد 12 هم سایر واژگانی که اگه انشالله تکثیر شد آوردن من واژگان رو توضیح میکنم که خودتون به روش کار کنید و اینا. میتونه به صورت یه پروژه تحقیقاتی برای خودتون باشه. من روش دقیقش هم بهتون میگم که تو مارمزون و تابستون کار کنید و توی در حقیقت برنامه‌ای که خاص داریم انشالله بردارید بیارید و اینا. اون قابل انجامه. حالا راجع به مزایا و مسائلتون هم یه صحبتی بس بکنیم ببینیم راجع به مدرک تحصیل چیزی راجع به این دوره و اینها صحبتی شده ببینیم به کجا میرسه. حالا گوش میکنیم به سوره مبارکه محمد آیات زارن از آیه 16 بود ها قسمه آیه 16 بسم الله الرحمن الرحیم. و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی. خب حالا ترجمه اینی که در خلال میرسیم بهش برای شما از کنم که واژه‌ای که در این درس وجود داره واژه عمیه، 33 بارم در قرآن تکرار شده، از دست دادن بینایی، نداشتن بینش. به هر دو معنا به کار رفته. ببین یه چشم ظاهری داریم یه چشم باطنی، بعد دست دادن هر دوش عمی گفته میشه. اما وقتی میگن کسوت مشبهشه میتونه به کسی که بینایی نداره کور، حالا میگن بهش روشندل، یا کسی که بینش نداره، چشم داره ولی کوردله. خب میگن مقابل بصر عمیه. معنای جامعی که به دست میاد این که انسان از طریق چشم سر و دل میتونه ببینه. عم دست دادن چشم سر و چشم دله. خب در دو مورد در قرآن به کار رفته، کوری از دست دادن بینایی، لیس علی الاعمى حرج، نابینا گناهی نیست، مثلا کاری که گفتن، یا کوردلی نشان بصیرت من کان فی هذه اعمى، کسی که در این دنیا کور باشه یعنی کوردل باشه یعنی بی بصیرت باشه، فهو فی الاخره اعمى.
واژه امن مصدر ثلاثی مجرده، به دو صورت در قرآن به کار رفته، بدون حرف جر، گاهی هم به حرف امره حرف جر علا. ای بدون حرف جر باشه یعنی کوردلی، نداشتن بصیرت. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشمای ظاهر کور نمیشه، دلهایی که در سینه هاست کور میشه. یعنی تعما در هر دوش اومده. آره، به همراه حرف جر علا بیاد به معنی مشتبه شدن و پوشیده ماندنه. و عمیت علیهم الانباء یومئذ، در روز اخبار اونها پوشیده میماند. اینم خوبه، پس یعنی اخبار رو نمیبینن دیگه. مثلا حالا اینجا اخبار البته از جنس دیدنی نیست، اخبار شنیدنیه. حالا چه به هر حال پنهان میمونه ازشون، مثلا اخبار رو نمیبینن، نمیشنون. راش وقتی باب افعال میره اعما میشه نابینا کردن، دقیقا متعدی میشه. اصم هم اونا رو کر کرد، اعما ابصار هم چشاشون رو چی نابینا کرد. آره، دوباره میگه مقصود عدم بصیرت. باب تفعیل که بره اما یعمی تعمیه، صفا یصفی تصفیه. تعمیه هم به معنی مخفی کردنه. ببین کاربرد شو، عمیت بله مجهولی که با علامیت، و عمیت علیکم بر شما مخفی ماند. اعماس بعد مشبه یا اسم تفسیر هر دوش میاد، اون دوش بعد مشبه است، یعنی کوری هم کوردلی. سیر اسم تفضیل نمیتونه اعما باشه، نه اعماس بعد مشبه است، چون بر عیبه، عیب بر روز افعال میاد. واژه بعدی واژه عمیه، عمی جمع مکسر اعماس، سمون بکن عمیون فهم لایرجعون، کرو لال و کورند بر نمیگردن. ناکن عمی جمع مکسر اعماس، بک جمع مکسر ابکمه، سمم جمع مکسر اصمه. عمیان و لذین از ذکر و بایات ربهم لم یخروا سمن و عمیانا. عمیان میگه اونایی که چون با آیت پرداره تذکر داده میشن، کر و کور روی اونها نمیفته، بلکه با گوش شنوا چشم بینا به اون توجه میکنه. یعنی لم یخر رو علیه، رو آیت ما مثل آدم کر و کور نمیفتن اینجوری، نه چشم بینا دارن. امن در مورد کوردلی میاد، صفت مشبه است، عمی بوده، اجرای قاعده منقوص یا از آخرش افتاده. عمی امیان، ببین امیون اینجوری بوده اصلش، قاعده علال اجراش امین، امین یه افتاده شده امن. امن رو دیگه با تنوین می نویسن، پس امیون میشه امین، امین میشه امن. امن برای شما از کنم که میگه هم حالت رفی هم نصیبی کار رفته در قرآن. امون حالت رفعیشه، امن جمع داره. برای شما از کنم که اینو منه کوردل، امون این کوردلان، بل هم منها امون، از درک اون کورن نمیبینن. امین حالت نصیبیشه، این هم کان و قومن امین، گوره کوردلند. پس امون و امین و اینها از امن میاد، امن امیون بوده. روشنه؟ دیگه جد آباد واژه امی رو در قرآن دیدید شما. خوبه راجع واژه ها خودتون تحقیق کنید. الان شما واژه‌ای که از اول تا حالا بوده رو بردارید جمع کنید خودش در یه لغت‌نامه. برو دیدم واژه ها رو بعضی در بوده تون دفترچه ها خوب بود، ولی بیایید کل واژه که تا حالا خوندید بیارید توی لغت‌نامه ثبت و ضبط کنید کامل، بعد مرور کنید هی، چون مرور این واژه‌ها ماندگاریش میاره. واژه‌هایی که مختصر توضیح دادیم جدا بیارید، واژه‌هایی که مفصل توضیح دادیم جدا بیارید. یه دفترچه مثلا 200 برگی از اول واژه‌های کوتاه توضیح داده شده رو بگید، از آخر واژه‌های چی مفصل رو بگید. البته کل واژه‌هایی که تا حالا خوندیدم فهرست رو داشته باشید، اونم خیلی خوبه. یعنی از سوره ناس تا سوره محمد صلی الله علیه و آله هر چی واژه دیدید، لغت معنی، لغت معنی، حالا چه توضیح متوسط و چه توضیح مفصل ما داده باشیم، اونا چیز نیست، مشکلی نداره، اونا هم که جای خودش بیارید. آره عمیان مستر یعنی کوردلی، نابینایی. پس فهرست واژگان خیلی به شما کمک میکنه که مرور کنید و دائما حضور ذهن داشته باشید. چون نگاه کن چی به درد شما میخوره در ترجمه و تفسیر، دو چیزه، یکی داشتن ادبیاته که خوب باشه و بتونید فهم، یکم واژه است. این دو تا داشته باشید یا شما مزامین و گزارا به ذهنتون میاد و اینا، روی این دو تا خوره تحمل و کار کنید ان شاء الله. خب بریم به سراغ بحثی که داشتیم اینا. ما گفتیم که این سوره چند تا گفتار داره. یکی از صحبت‌ها ضرورت جهاد بود با باطل که گفتیم. گفتار بعد حمایت خدا از یاری کننده دین خودش بود که اقسام حمایت‌ها رو بحث کردیم. گفتار سوم جهاد نکردن با دشمنان دین نشانه نفاقه. این بحثو داره می‌کنه. هر نوع حرکتی که موجب بشه انسان در مقابله با دشمن خدا کوتاه بیاد نشانه نفاقه. ایمان حقیقی آمادگی دائمی برای مقابله با دشمنان دینه. الان هم دقیقا همینطوره. کسانی که تقی به تقی میخوره دوباره روحیات سازشکارانه و کنار اومدن و مذاکره و نمیدونم، حالا بدترین نوع اهانت و جسارت ها میشه، بازم میخواد مذاکره کنه. این یه خورده هم برمیگره به همین روحیه. نفاق، نفاق مراتب زیادی داره، از یک درجه تا 100 درجه. نفاق تو درجات بالاش خیلی خطرناک میشه. جریان نفوذ که مقام مظام رهبری در نظام جمهوری اسلامی قدرتش صحبت میکنه، حتی نفوذ جریانی میگه که تو تصمیم سازی مسئولین میان ورود میکنن، همینجاست. یعنی نفاق وقتی عمیق میشه اصلا شما نمیتونی بفهمی اینا چیه. اینا زودتر از شما میرن صف نماز جماعت وای میسن، زودتر از بقیه خون زکاتشون رو به ظاهر میدن، ولی هیچ اعتقادی ندارند. کاملا ظاهر کارانه، فریب کارانه و در حقیقت دغل کارانه است. یعنی این میشه نفاق. حالا یه وقتی نفاق میخوام بگم که در امور سطحی و ظاهری یه همینجا عمیق میشه و ابعاد گستردهی پیدا میکنه. اینها اون روز گفتم براتون، ما گاهی نفاق با ایمان جمع میشه، گاهی با کفر جمع میشه. نفاق مراتب نازلش با ایمان جمع میشه، لذا میگه مؤمن منافق. مراتبی که پیشرفت میکنه با کفر دیگه میره یواش یواش، یعنی کافر منافق میشه. یعنی باطن کاملا به کفر متمایل میشه و معتقد میشه، ولی ظاهرش تا حوزه ایمان داره هنوز بین مؤمنین رفت آمد میکنه. اونجایی که با ایمان جمع میشه داره رفتارهایی که حکایت از نفاق داره، رفتارهای مؤمنان ظاهری که عملا در حقیقت اینا رفتارهاشون منافقانه است. حالا منافقانه که میگیم، گاهی اون نفاق گناهه، گاهی گناه ممکنه نباشه. اینا دارید؟ گاهی گناه هم ممکنه چی؟ نباشه. شما مثلا نگاه کنید، انسان سلیقه خودشو به خانوادش تحمیل کنه در غذا خوردن، گفتم این شاید حرام نباشه اما نشان نفاق گفته شده. المنافق و یاکل و عیاله به شهوته، منافق خانوادش با خواسته و غذا میخورن، در حالی که رسم ایمان المؤمن و یاکل و عیا به شهوت عیاله، مؤمن به خواسته خانوادش غذا میخوره. یعنی تمایلات خودش تحمیل نمیکنه بلکه تابع تمایلات خانوادش. ببین نشان ایمان و نفاق داده شده، تحمیل چی؟ علاقه تو نوع قضا. بنابراین اینا خب به نظر نمیرسه گناه باشه. حالا یک مردی بیاد نظرش رو تحمیل کنه، به نظر نمیرسه خیلی، شاید مثلا مکروه باشه این کار، نداره؟ ولی به هر حال نفاقه. این خودش زیر ساختای حرکت‌های غیر مؤمنانه است. مؤمن باید با خانوادش عطوف و مهربان و حسن خلق داشته باشه و اینا. تحمیل سلیقه به خانواده یه بخشی از زورگوییه، یه بخشی از تحکمه، یه بخشی از نامهربانی با عیال و خانواده است و این پسندیده نیست. اینا دارید؟ لذا بعدا انسان یواشاش به وادی های عمیق‌تر هم میکشونه. مثل دروغ دیگه، درست دروغ از گناهان کبیره است، ولی دروغ داریم تا دروغ. یه دروغ های یه درجه دو درجه ای داریم، توی خیلی ساده ایه، توی جمع خیلی محدودی مطرح میشه، تو امور خیلی جزئیه. یه دروغ هایی داریم در سطح جامعه، چیزای بسیار بزرگ و آبروزی های خیلی سنگینی داره، اصلا قابل مقایسه نیست درجه قبح این دو دروغ با هم. علایالن انسان بایستی برحذر باشه از هر گونه نفاق ورزی که آرام آرام این نفاق عمیق بشه و او رو به ورطه‌ای بندازه که دیگه قابل جمع نباشه. حالا ما تفصیل بحث نفاق رو در میدونید در سوره بقره 20 آیه اولش، یا آیه راجب خود قرآن، 5 آیه راجب متقینه، 2 آیه راجب کفار، 13 آیه راجب منافقینه. شما حتما این دو سه درس اول سوره بقره رو با دقت گوش کنید که در اونجا ما مفصل نفاق، انواع، چهره ها، مسائل، ریشه ها، علائم، همه چیش رو بحث کردیم. فرمود منافق 4 تا علامت داره، معمولا چشمش خشکه، اصلا عشق نمیرسه، قسی القلبه، خیلی طالب دنیاست و برای شما از کار 4 تا لیگه که شیادم رفت. اینا علامت هاشه. آدم بس رو خودش تطبیق داره میگه علامت منافق واقعا جمود العین داره، قساوت القلب داره، این حرص به دنیا داره، چه اینا نشانه آدمای در حقیقت نفاق. خب حالا این صحنه هایی است که اینا دارن میگن، اینا منافقینی که در حقیقت بودند. یکی از نشانه های نفاق اینی که آماده جنگ نیستند. این کسایی که خوش نمید برن جبهه جنگ و فلان، این نشان نفاقه. مؤمن حقیقی تو تمام صحنه آماده ادای تکلیفه، خصوصا صحنه های سخت و دشمن مثل جنگ آماده است، نشان ایمانه. بنابراین چون اونا پیرو هوای نفسن گرفتار این مطلب میشن. بعد نکته اول این که ناتوانی منافقه درک تعالیم پیامبر به علت که پیرو هوای نفسن. یا اینا رو ببینید برای شما عرض کنم که به طب آیات شد و من هم من یستم الیک حتی از آخر جو من عندک. میگه گروهی از منافقین کسایی هستن که نزد تو میان، به سخنان تو گوش میدن، ولی وقتی که از بیرون میرن به مؤمنین که خدا اونها رو از معرفت دینی بهرمن کرده با تمسخر میگن که ببینید این چی بود، پیغمبر الان چی گفت؟ قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، همکنون چه گفت؟ آنف همکنون، آنف از انف، انف یعنی بینی، بینی در صفحه صورت برجسته است دیگه ها. این کلمه در مورد افراد شریفی قوم که برجستن به کار میره، در مورد زمان مقدم بر زمان حال هم میگن ناکن لحظاتی پیش، آنفن چند لحظه قبل از حال میگن آنفن، که معمولا حوادث تو ذهن انسان برجسته است، بزرگه، چون همین الان بوده فراموشش نشده. آنفن آنف رو میتونی بگید الان، الان عرفی که شامل چند دقیقه قبل هم میشه. مثلا شما یه رو پیش هم یه زلزله اومده باشه میگن زلزله، همین الان زلزله اومد، یعنی شما تو حالت عرفی یک رو قبل هم همکنون میگویید، درسته؟ خب منظور منافقه این جمله چی بود؟ از رو استهزا و تحقیر به معنی میگفتم پیغمبر سخنه میگه اصلا قابل فهم نیست، یعنی برخلاف عقله. به هر حال نحوه به عامل اینا با پیغمبر اهانت آمیز بود. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و طبع اهواهم، اینا مر خورده بر قلبشون، تابع هواشونن، هوا غالب میشه، هوا غالب بشه انسان از دست در میره دیگه. نگاه کنید این اوج نفاق ها، نفاق وقتی به اوج برسه کلن حق پوشونده میشه، باطل جلوه میکنه، هوای نفس غالب میشه، حق رو با تمام وجود طرف منکر میشه، نه فقط منکر میشه، به تمسخر میگیره، نه حق ظاهری رو مثل رسول الله که اول شخص عالم وجوده، خودش گفتارش و تعالیمش رو به مسخره میگیره. همونطور که الان خیلی از غرب نشینایی که اول انقلاب بودن جز انقلاب رفتن غرب نشین شدن، الان اینجوریه. تعالیم اسلام رو، انقلاب اسلامی رو، حقایق چیز رو، همه رو دارن مسخره میگیرن. این اول اینجوری نبودن، خورده خورده و ذره ذره اینجوری شد. تا 5 دقیقه دیگه میاد. خورده خورده و ذره ذره در حقیقت اینا چی میشه؟ به اصطلاح میاد و انسان میرسه به اون نقطه‌ای که دیگه نباید برسه و میفته تو وادی که نباید بیفته. این گفتم نفاق، نفاق چیز خیلی خطرناکیه. یعنی آدم وقتی توش بیفته خورده خورده میره، بعد یواش یواش منکر میشه، منکر خیلی از حقایق ناب میشه. حالا بذار ببینم تو ادامه میتونیم راجع به نفاق صحبت کنیم براتون. چون از صبح ساعت 4 دارم راجع به نفاق صحبت میکنم. آره، از قبل از اذان که شروع کردم تا چند دقیقه پیش چندی برنامه راجع به نفاق بحث کرده و اینا. دیگه از بس که گفتم چین فکام درد گرفته. خب برای شما از کنم که خب معلومه آدم وقتی هوای نفس قالبش بشه قدرت درک حقایق رو نداره، قدرت تشخیص حق از باطل رو نداره، نم سلب میشه ازش. معلومه تبع علی قلوبهم و تبع احواهم. برعکس و الذین اهتدوا، کسایی که میرن اهتدا میکنن، اهتدا پذیرش هدایته. وقتی هدایت عرضه میشه با جان و دل میپذیرن، کلمات پیامبر رو از عمق جان قبول دارن و گوش میکنن و میپذیرن و عمل میکنن، بهش میگن اهتدا. اهتدا متابعه هداست. هدا یعنی هدایت کرد، اهتدا یعنی هدایت شد، هدایت رو دریافت کرد. جمعت القوم فاجتمعوا، قوم رو جمع کردن بعد جمع شدن. هدایت و زیدن فهتدا، زید رو هدایت کردن بعد زید هدایت رو پذیرفت. اهتدا متابع است. کسایی هدایت رو میپذیرن زادهم هدا، خدا در جهت اینا میبره بالا و آتاهم تقواهم و روحیه تسلیم درباره معارف رو بهشون میده. خیلی مهمه. هدایت مثل ایمان دارای مراتبه. چطور ایمان این بود؟ یا الذین آمنوا آمنوا. هدایت، کسایی که واقعا به دنبال هدایت پذیری هستن روز به روز درجه هدایتشون بالا میره، روز به روز خداوند تقواشون رو بیشتر میکنه تا میده. تقوا اون تسلیم شدن در مقابل حقایق و روحیه عدم تجاوز از حدود الهیه. خیلی خوبه. بعد هشداری به منافقین راجع به این تمسخرهایی که میگن میاره که اونا انتظاری که ازشون هست اینه که فردای قیامت که میشه دیگه برای شما عرض کنم که بیداری و تذکر ایمان سودی نداره. فعل ینظرون الا الساعه ان تاتی هم بغتتن، ناگهان که وقت قیامت بیاد فقط جا اشراتا، الان نشانهاش اومده، علائمش اومده. فعنا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، چیکار میخوام بکنن؟ بدبخت میشن. ببین اشراط و ساعه یعنی بحث شده که چیه؟ اشراط علائم قیامته، بعد گفتم بعثت پیامبره، انشقاق قمره، نزول آخرین کتابه. اینا البته در آستانه قیامت کبرا هست حقیقتا. علامه طباطبایی میگن احتمال داده مراد از اشراط و ساعه خلقت انسان و دونو بودن انسانه، یعنی انسانهای صالح، انسانهای طالح، انسانهای مصلح، انسانهای مفسد، انسان‌های با تقوا، انسان‌های فاجر. خود این قیامتیه تا بین این دوتا جدایی بندازه. مرگ از علائم قیامت شمرده شده. ببینید البته ما دو تا قیامت داریم. یک قیامت فردی داریم، یک قیامت جهانی نوعی داریم. من مات قامت قیامته. هر کی می‌میره قیامتش به پا میشه. قیامت خب یه عالم برزخ داریم، یه عالم قیامت کبرا. قیامت صغرا برزخه، قیامت کبرا قیامت پایانیست. هر کی میمیره قیامتش به پا میشه. درسته قیامت به این معنا با مرگ هر انسانی شروع میشه. قیامت فردی، قیامت اشخاصیه. بعد قیامت در حقیقت صغرا که این عالم برزخ باشه، دونه دونه آدم ها دارن میرن توش. حالا مثلا یه وقتی 50 نفر هم میره. این نیستش که یک دفعه، مگر آخر زمان که کنفه یکون میشه یهو انسان ها در حقیقت چی بشن؟ بله اون حالتی داره. ولی قیامت کبرا یه دفعه است. همه کسانی که رفتن در ایستگاه برزخ متوقف شدند، چه در بهشت برزخی، چه در جهنم برزخی، چه در شرایط سکوت، چه در شرایط نعمت، هر چی باشه، اینا یک دفعه در حق همشون قیامت کبرا به پا میشه. اونجا یه دفعه است. عنایت دارید؟ پس این قامت قیام من ماته، فقط قامت قیامتو، مراد قیامت صغراست. یعنی هر آدمی که میمیره وارد برزخ میشه، قیامت صغراش به پا میشه در حق او. آره. احتمال دیگه اینه که مراد از ساعت مرگ باشه نه قیامت. در این ساعت علام مرگ عبارت پیری، سفیدی موها، تقلیل قوا. بعد کلمه شرط هم معنا کردن، یعنی شرط کردن. اشراط گفته جمع شرطه، یعنی علامت. اشراط و ساین علائم برپایی قیامت. اصل در معنای این کلمه مشروط و متوقع بودن چیزی بر چیزی، همون شرط اینه دیگه. از اونجایی که وجود شرط علامت وجود مشروطه، کلمه مزور به معنی علامت هم استعمال شده. ببینید شرط بیاد مشروط هم میاد دیگه. معمولا شما وقتی اینجا آتش روشن میشه، علامت اینه که اینجا گرم میشه، علامت اینجا نور داره. خب دیگه شرط گرم شدن اینجا وجود آتشه. آتش که شرطه، وقتی میاد علامت تحقق مشروطشه، یعنی گرما. یا لام که روشن میشه اینجا، میگم فلانجا لام روشن، میگه حد اون اتاق روشنه دیگه. چون شرط روشن این اتاق روشن شدن لام بشه. شما وقتی فهمیدی تو فلان اتاق لامپ روشن شده، به این نتیجه میرسی که اون اتاق الان روشنه، تاریک نیست دیگه. چون شرطش محقق شد. چون شرط علامت مشروطه، تحقق شرط نشانه تحقق مشروطه. روشنه؟ همینه دیگه. علت محلونه دیگه کلن همینجوری دیگه. نه اینا علت معلول نیست، این شرط و مشروطه، اینا به هم تعلیق میشن دو اینا. بله علت و معلول گاهی طبیعیه گاهی عرفیه. مثلا میگم اگه تو بیای من میرم، یعنی علت رفتن من اومدن توه. چیز عرفیه، وقت نیای نمیاد. یقتی نه حقیقیه در عالم. اینا دارید؟ از اهانت‌های منافقین به خدا پناه ببر ای رسول ما. اینم یه دستور ویژه‌ای است که خدا میده. فعلا انه لا اله الا الله و استغفر لذنبی و للمؤمنین و المؤمنات. اینجا رسما میگه اینو این میدونی تو، پس بر طبق دانش خودت عمل کن. برای پاک شدن آثار اهانت‌ها، زنبک، استغفر لذنبی یعنی چی؟ برای پاک شدن آثار اهانت‌ها که به تو شده و تهمت هایی که منافقین به تو و مردان و زنان با ایمان میزنن، از خدا یاریه بخواه. واستغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات، بابت اهانت هایی که اونا میکنند و حرف های بی ربطی که میزنند. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، خدا متقلب و مثوای شما رو میدونه. متقلب قبلا یادتون باشه بحث کردیم و اینا، یعنی متقلب میتونه مصدر میمی باشه به معنی تغییر حالت از یه حالتی به حالتی دیگه. و مثوام گفتیم حالت ثبات و قراره. میگه این که از یه حال به حالت میشید یا ثبات پیدا میکنید، همه رو خدا میدونه، چه در حالت جا به جایی و حالتی به حالتی دیگر شدن، چه به صورت حالت ثبات داشته باشید. متقلب یا مثوا فواه، قبلا گفتیم همین تازگی ها، فوا با سه نقطه و واو و همزه میشه مثواس. مثوا بر از مفعل اسم مکانه، میتونه مصدر میمی هم باشه. مشتری به معنی ثبات یا محل ثبات، محل قرار، قرارگاه رو میگن مثوا، مثل معوا. نه صرفیه فویه فوعه. بله حالا معوا چه فرقی با مثوا داره؟ دیگه حالا بحث دیگه یه اینا. معوا معمولا بهش بنا میبرن، مثوا برای شما از کنم که جایی ثبات و قراره. مسوا یعنی مستریه، به معنی استقرار و سکونته. مراد خدای متعال هم احوال شما رو میدونه، هم دارات دیگرگونی، هم دارات ثباتتان، حرکتتان، سکوتتان، سکونتان، همه را میداند. خب اینم یه بحث. حالا ببینید، مثوا مفعل میشه مثوا. مثوا یکی از موارد تخفیف همزه، همزه معمولا عرب تخفیفش میده، طبیعی به الفش میکنه. در حالت عادی ها مثلا سعله رو بازم همزه رو خوشه میگه ساله، قرعه رو میگه قرا، قرعه خودمون همزه مشکل هم نداره، لذا سعله میشه ساله. ساله سعلا یسعلا لیسعلا اسعلا داری؟ سعلا میشه سالا، میشه سالا یسعلا لیسعلا سل سل سلا سلو سلی سلا سل سلونی قبلا تفقیدون. خب میگم تخفیف همزه یه جایی لازمه، یه جایی جایزه، از موارد جوازه. اینا همزه رو عرب تا میتونه تبدیل به الف میکنه، یا به یا یا به واف، به حسب حرکتش. حالا ما اینا رو خود بحثای تجویدش هم گفتیم، و اینا این کتاب تجوید اخیراً ما توی این دو سه ماه اخیر من 5-6 تا کتابایی که ناقص بوده رو تکمیل کردم. یکیش کتاب تجوید مال 30 سال قبل، کار تجوید انجام دادم، اخیراً تکمیل کردم. در 2 ساعت بحثای تجویدی تنظیم کردیم و اینا، تو حوصله کردید بحثای تجویدی عمیق رو بخونید، بحثای خیلی دقیقی داره. خب منافقین با دستور فرمان جا چجوری برخورد میکنن؟ اینم دوباره خودش جالبه. میفرماد که موضع‌گیری مؤمن منافقین به شدت متفاوته با هم. مؤمنین تا برای شما از کنم پیوسته میگن چرا سوره نازل نمیشه که در اون فرمان جهاد باشه، تکلیف ما روشن بشه. یقول الذین آمنوا لولا نزل سورتون. ولی هم که سوره نازل میشه با قاطع سرعت در اون سخن از جنگ و جهاد میاد، منافقین بیماردل بلا فاصله مات و مبهوت میشن. فیضا انزل صورتون محکم و ذکر فی القتال رأیت الذین فی قلوب مرض. اصلا نمیگه منافقین ها، میگه الذین فی قلوب مرض. منافقین خدا اینجوری اسم میبره، میگه کسایی که بیماردلن. سوره بقره میگه منافقین، حالا کسایی دیگه هم دارن، هم کفار هم دارن، فی قلوب مرض زادهم الله مرضا، برای منافقین زیاد اومده. منافق در اونجا 5 تا خاصیت داره که بیماری روحیه، بیماری رو هم مرضه. بیماری مرض نه مریض جسمانی، اتفاقا خیلی هم سرحال و سرکیف و چون اهل بخور بخور و بریز بپاش و عیاشی و اینان. آدم منافق یکی از خصلتاشون اینه، به شدت رفاه زده و تجملگران، و همین بدبختشون کرده، همین موجب این رفاهزدگی موجب میشه که تمام اونا رو بگیره، دنیا طلب بشن. دنیا طلبی مختصر میشه که دست بر جنایتی بزنن، هر خلافی رو بکنن، هر زد و بندی رو انجام بدن، هر مال حروم داخل زندگیشون کنن، هر ایناست دیگه، مشکلات از اونجا ناشی میشه. این دنیا طلبی اینا رو به جهنم واصل میکنه. میگه که میفرماد وقتی یه آیه سوره نازل میشه محکم که درش قتال اومده، دستور توش که برید بجنگید و اینا، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، میبینی کسایی که در قلبشون مرض منافقینه، ينظرون الیک، دارن بهت نگاه میکنن، نظر المغشی علیه من الموت، مثل آدمایی که چی قش کردن، نه دارن میمیرن. نگاه کنید چیزی که لحظه مرگ اتفاق میفته، حتما دیده آدم محتضر رو دیگه، آدم محتضر نگاهشون کلا عوض میشه، یعنی نوع نگاه کردنشون خیره، یا حالت خیلی غیر عادی، چشا دودو میره، کاملا حالت چیزه. ببین حالا عادی آدم چه نگاه میکنه، فوقش خیره میشه، چشا میبنده، این روشن حالت عادیه، ولی حالت مرگ اینجوری نیست، چشا وا میشه کاملا خیره، یه جور دودو میره، یه حالت مثلا جنونوار، یه حالت خیلی خاصی، چشا یه خیرگی خاصی داره، یه از حال رفتگی خاصی داره. اینو میگن نظر المغشی علی، نگاه کردن انسانی که قش کرده. آدم قش کرده هم همینجوریه، آدمی که قش کرده یه حالت دهنش وا میفته و یه حالتی داره اینا، خب شبیه به او. میگه وقتی آیاتی میاد که سریعاً دستور قتال توشه، منافقی نگاه میکنه همینجوری بهت نگاه میکنن، یعنی
میگه مثل آدم هایی که دارن میمیرن، قش کردن دارن میمیرند و اینا، خب فاولا لهم، مرگ بر اینا بهتره، هم بذارم اینجوری نگاه کنن همینجوری بمیرن انشالله، فاولا لهم. قرآن ها ینظرون الیک نظر المخشی علیه من الموت فاولا لهم، همون مرگ بر اینا سزاوارتره. این آدم همینجوری هم دیگه، این کافی دستوری بیاد، کاری بیاد، کار سختی باشه، اصلا تو این خطا نیستن، اصلا تو این وادی ها نیستن. حواست باشه در حوزه زنان هم همینجوری ها، حالا مردا یه جوری بس وظیفه جنگ دارن برن، زنان نقش کلیدی رو در تحریک مردا برای جبهه و جنگ دارند. زنانی که خودشون اهل این کارا نیستن مردشون رو باز می‌دارن. بسیاری از مردا تکالیف باز می‌مونن به خاطر بیروحیگی و به خاطر واماندگی و عقب ماندگی و بی ایمانی زناشونه. خب مردا تحت تاثیر واقع میشن. کمن مردایی که بتونن عبور کنن از همه چی و اینها و تحمیل کنن نظرات شهری و تکالیف خودشون رو بر نظرات همسرانش. به هر حال ولی زنانی که نقش اول بازی میکنن، مردای بیحال، مردایی که منافقن، مردایی که ینظرون نظر المخشی، راه میندازن مؤمن واقعی میکنن تو اینا. نقش بانوان، واقعا یک زن میتونه همسر خودش رو از یک منافق بی ایمان تبدیل به یک مؤمن حقیقی کنه و میتونه درست یک مؤمن حقیقی رو تحویل بگیره، یک منافق صد رنگ صد چهره تحویل بده. زن همچین نقشی میتونه بازی کنه. زنان مادر دوم و مادر حقیقی مردان هستند. لذا خیلی رفتارشون، نشست و برخاستشون، نوع نگاهشون تأثیر داره رو مردا. فکر نکنید شما هیچ کارید، اتفاقا خیلی کارید. زنها نقش فوق‌العاده زیادی دارن. نمیشه بعضی وقتا نقششون رو باز کرد. ندارید؟ بله نقش بازی میکنن. عقل داده، به خاطر همینه که عقلاشون رو تحت تأثیر قرار میدن. آره. و عاطفه و احساس هم داده. حالا البته چوبی که مردا، اگه مردی بیاد بنابجا تحت تاثیر همسرش واقع شه، حالا چوبش خودش میخوره. زنم بابت کاری که انجام داده منفی بوده، در حقیقت چوبش رو میخوره. همونطوری که مردی که دچار انحراف فکریه، دچار لغزش‌های فکری، برداشت‌های غلط داره، همسرش برداشتش دقیق‌تره، فنی‌تره، به همین نسبت او رو میکشونه تو وادی خوب، میکشونه تو وادی‌های درست، تحریک می‌کنه به سوی کارهای اساسی و اینا، کارهای دشوار و سخت تحریک به جبهه میکنه. ثواب این زنه فوق العاده، بنده همه ثواب این مرد است. این نقش کلیدی داشته در اعزام و ارسال او به سمت جبهه و اینا، خیلی جایگاه داره، محفوظه. بله ما تحت تاثیر هم دیگه واقع میشیم، همونطور که عقلمون تحت تاثیر باشه، عواطفمون هم تحت تاثیر واقع میشه، انگیزه‌مون هم واقع میشه، اینا طبیعیه. ولی سرجم ما باید این حقیقت رو داشته باشیم که فکر نکنیم که ما بی تأثیریم. نه، بعضی وقت یه قهر ساده شما مرد رو از این رو به اون رو میکنه، بسیار جهتش عوض میکنه، از خوب به بد یا از بد به خوب. گوش دادی؟ یه قهر ساده، یه حرف نیشدار، گوش دادید؟ یه تحقیر زنانه. نه، استاد این کارهای دیگه اصلا بی بدیلی در عالم تو این نقشایی که میتونید بازی کنید. نقشام خیلی متنوعه، نادر میتونه خوب یا بد، میخوام میگم هر دوش، مثلا نمیخوام میگم منفی ها، و در اتفاقا مثبت چه بیشتر میگم. یعنی نقش آماده سازی برای زنان در انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، نقش اول امام فرمود جلو میفتن، همینجور بود. البته خانمای ایرانی چون روی استرجال دارند، نقش آفرین اجتماعیشون خیلی بیشتر از زنان کشورهای دیگه است. لبنان اصلا زناش مثل زنای ایران نیستند، چون روی استرجال ندارند. اصلا زنای لبنان خوششون نمیاد مرد باشن، اصلا. شما باید زن لبنانی بگو اصلا بگه، اصلا خوشش نمیاد. هم جنوب لبنان که اوج جنگ هاست، زنا دوست دارن خانه‌دار باشن، قضا ببزند، خانه‌داری کنن، همسرداری کنن به شدت. نادر زنی میبینی مثلا کل دستش باشه یا تفنگی باشه، اصلا. با اینکه وسط معرکه انا، در ایران نه، در ایران روی استرجال روزه. زنا خیلی دوست دارن مرد باشن، دوست دارن کارهای مردونه کنن، دوست دارن این روی در نوع زنها، ممکن باز زنا اینجوری نباشن، دوست دارن اینجوری باشن تو اینا. لذا خیلی از زنا از اینکه زنن ناراحتن در ایران، یعنی ای کاش ما مرد بودیم. دوست دارن آزادی‌های مردانه رو، اون دست دلوازی مردان اینا رو داشته باشن به نظر خودش. داره که اینجوری، مثلا شما شرق آسیا بری اصلا اینجوری نمیخوان باشه. مردم اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین اصلا اصلا خوششون نمیاد، دوست همین زن باشن، گوشه با همین محدودیت با همین چیزی که دارن دین اناد دارید. بنابراین الان شما مثلا فکر میکنید که سیاه‌پوستا در آفریقا دوست دارن سفیدپوست بشن، ها اصلا اینجوری نیست. سیاه‌پوستا دوست هم سیاه که اصلا باشن، خیلی خوششون میاد، منتها چیزای سفید دیگه مثل دندون سفید دارن، اینا رو خیلی خوب ازش مراقبت میکنن. دیگه سیاه‌پوستی نداری دندوناش پرت بشه، خیلی تمیز مرتب فلان، یعنی توجه. ولی از اینکه سیاهن ناراحت نیستن، همون که زردپوستا در شرق آسیا، سرخپوستا در امریکای جنوبی، در چه اینا اصلا از اینکه سرخپوستا نه اناد دارید. حالا نکته ای که هست اینه که تو ایران یه خورده چیزا یه جوری دیگه هم میشه، یه وقتی که حالا ها؟ بله ببینید اینا خدادادیه، چیزایی که خدا داده انسان اولین روی رضا به قضای الهی اینه که از داده های الهی کاملا خوشنود باشه، به نقشی که خدا به او داده، به عنوان نقش بانو، به عنوان نقش همسر، به عنوان نقش زن، اینو کاملا و این نقش خوب بشناسه و ایفا کنه نقش خودشو، بازیگر قوی باشه تو این نقش، این مهمه، این رو فهم کنه و درست موقعیت خودشو درست ادا کنه، میشه اینه، این میشه رضا به قضا الهی، اینه با همه کم و زیادش و پس و پیش شو اینها. یا پرزن خدا میده، چهار تا دختر به یکی داده، یا چهار تا پسر میده به یکیسی، این ناراحت هیچ دختر و ناراحت هیچ پسر داده، این همه غلطه. یا سه تا پسر داده یه دختر، یا یه دختر داده دو تا دختر داده یه پسر، مثلا اینا این تقسیمات رو انسان به هستی 100% راضی باشه، نباشه چوبشو میخورید. دختر گرفتی ناراحتی از اینکه دختر داره، مبتلا میکنه دختر به بیماری که زجش میزنه، یا میگیره ازت، یا ممکنه برش رو مرز کنم مبتلا های ابتلاعات عجیبی داره به خاطر این کفر نعمتی که میکنی تو، حواستون بشه. یا پسر بهت داده خیلی مباهات فخر فروشی تو سر بقیه میزنی، چی میکنی اینا، این پسر تبدیل یه رزلی میشه که آبرو تو دنیا آخرت میبره. این خبرها نیست که فکر کنین چه، هر نعمتی رو متناسب با خودش اول شاکر باشید که این نعمت رو داده، بدونید هزاران حکمت پشتش ما نمیدونیم، و تلاش کنید این نعمت رو به شایستگی قدرش رو ادا کنید و به شایستگی تربیت کنید، وظایفتون رو در قبال این نعمت انجام بدید. این مهمه. این داره. خودت یه سری بیماریای چیزی داری، مثلا ارثی داری، خوب داری دیگه، حالا چی ناراحتی؟ خب همینی دیگه، با من قرار چند سال عمر کنی، حالا این بیماری موجب میشه 10 سال زودتر بری، بهتر؟ معلوم نیست عمر ما موجب بشه ما ثواب جمع کنیم، هر چی زودتر بشه ممکنه پروندهمون زودتر بسته شه، با توبه و اینا زودتر بریم ان شاءالله وارد بهشت برزخی شیم ان شاءالله. خیلی که چی نیست که، با 10 سال بالا پایینش به جایی نمیخوره اصلا، طرف نگاه میکنه کلی هزینه میکنه یه سال بیشتر عمرش بشه، که معلوم نیست الان بشه یا نشه. اینا چه تفکرات خطرناکی، برای چی هستن اصلا؟ نگاهشون به دنیا آخرت غلطه. کسی که مشتاق رفتن نیست از این عالم مشکل داره این آدم. نه که آرزو مرگ کنید، هیچ وقت هیچ وقت آرزو مرگ نکنید، ولی اگر خبر مرگ انسان برسه انسان مشتاقانه به سمتش بره. بله کسی که اون ورش خراب کرده ضایع کرده داره منتقل میشه، به ابوذر گفت ابوذر تو چرا انقدر مشتاق مرگی؟ گفت آخه کدوم عاقلیه که از یه خانه خراب به سوی خانه خوب بخواد منتقل شه ناراحت باشه؟ گفتن راست میگی. گفت من اینجا همش دردسر برام. آقا ابوذر خیلی زبونش تیز بود، با همه درگیر میشد و تیکه مینداخت و دائما اذیتش می‌کرد، دائما تبعید میشد به ربزه و از این ور به اون ور، یعنی واقعا خانه خراب بودی عالم براش به خاطر ایمانش و سختی‌هایی که ایمان برای او داشت. گفت انتقال از یه دار خراب به یه دار آباد چه کدوم عاقلی بدش میاد اینو؟ گفتم گفت من به همه خاطر مشتاق انتقالم. مؤمن اگه وضع اونورش خوب باشه، حالا اینجا وضعش خوب باشه یا نباشه خیلی دیگه بند اینجا نیست دیگه، هر لحظه آماده باشه. بعدم زیبایی ها و خوبی ها و نعمت ها اینجا با اینجا قابل مقایسه است، حتی برزخش یه نعمت کوچولوی برزخی به اندازه همه این دنیا میارزه، چرا مشتاق نباشیم بریم؟ منتها احتمالا ما مشکل اون که اونور نمیدونیم وضع اون چطوره، هی وایستادیم اینجا یه خوره بیشتر بچریم، بیشتر بخوریم، بیشتر برای خودمون بگردیم، مثلا چی میدونم چی میگید اسمشو. خب برای شما از کنم که چی داشتیم میگفتیم؟ اصلا از بس خارج شدیم. حالا قشابه و اینا رو که قبلا گفتیم، قشابه و قشابه و اینها، میگه برای اینا حالشون، حال انسان ها که دارن میبینن چی تو چشا از حال رفته و فلان اینا اینجوریه. انسان های بد برای هر کار خوب اینجوری هست، یادتون باشه. نماز جمعه میخوام بریم، میخوام بریم نماز جمعه. خب نماز جمعه نوشته کسی که سه بار نماز جمعه شو عمدن ترک کنه کتب منافقا، جز منافقین ثبت میشه این آدم، از این نوع منافقایی که با ایمان جمع میشه. نگاه میکنه هزار جور خلافکاری، هزار جور میکنه. وقت نماز جمعه شو بریم، مثل آدمایی که هزار جور چی داره قش میکنه دور میفته و اینا، دور یه جوری نگاه میکنه مثل که اصلا حالش نیست. خب معلومه دیگه، خود شیطانه دیگه. یعنی اصلا باز میداره آدم رو. این ینظرون الی نظر المخشی علیه من الموت فاولا لهم، مرگ بر اینها سزاوارتره، بذار بمیرن، بذار همین نگاهش با همین حالت بمیرن انشالله فاولا لهم. این قتال بود، بقیه چیزاش هم همینجور. این مردونش بود، زنونش هم هست. آره بعضی صله رحم ها که زورت میاد بری همین از این جنس، بعضی مهمونی هایی که میخوای بدی واجبه بدی و نمیدی مهمونی، این هم از همین قسم میشه. گوش داری؟ یعنی یه وقتایی هست شما واجبه مهمانی بدی، کوتاهی میکنی نمیدی به بهانه فقر، که هیچ فقری نداری، هیچ مشکل مالی نداری، فقط مشکلت مشکل همین روحیه، همین مشکلت همین مسائلی که خب طاعت و قول معروف اذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیر لهم. میفرماد که بر اگه اونا اطاعت کنن، از فرمان پرسپیچی نکنن، اطاعت کنن و بیان سخنان نیک شایسته بگن، قول معروف بگن، خیلی خوبه و اینا بر اونها بهتره. پس اون وقت که فرمان جهاد حتمی شد، فیضا عزم الامر، یعنی فرمان جهاد قطعی شد، به مرحله اجرا رسید، اگه با خدا راست میگفتن فلو صدق الله لکان خیر لهم، قطعا براشون بهتر بوده اینا. خب همینجور وقت ما هم رو به اتمام داره میره جلو. خب ببین اینا دیگه نکته سوم، علت عمل نکردن منافقین به فرمان قرآن درباره جهاد. اینجا قشنگ بحثای خوبی کرده، میگه قفل شدن قلوب اونها. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چقدر زیباست. اونا در آیات قرآن تدبر نمیکنن، حقیقت رو دریابن، وظایف خودشون رو پیدا کنن، بر دلهای اونها قفل شده. تدبر در چهار مورد به کار رفته، سه موردش مال کفاره، یادتون باشه. برای کسی آدمای خلاف، آدم منافقه، تدبر نمی کنن، توبیخ شدن بابت عدم تدبر. لذا بعضی معتقدن اصلا تدبر مال اهل ایمان نیست، یه چیزا اینجوری گفتن بعضیا تو کتابا هست، حالا بهت بررسی کنین ببینین چی. از واژه تدبرم سوء استفاده زیادی داره میشه، بعضی وقتا به معانی هم میکنن که هیچ ربطی به دین و قرآن و اینا نداره. یه ادابازیایی در میان به نام تدبر، کشف ارتباطات کلمات و آیات و سوره ها و بعد یه بافتن های عجیب غریب از خودشون به نام تدبر به خورد مردم بیچاره میدن و اینا. آره اینا مراقب باشید، کسی به نام تدبر بهتون اراجیف ذهنیش رو القا نکنه، برداشتا و تفسیر به رأیاشو به نام تدبر بهتون القا نکنه، خیلی مراقب باشید. شما ملاک برداشت درستون تفسیر المیزان باشه، تفسیر نمونه باشه، علمایی که به هر حال به صحت فکر اونها و دقت اونها و با مبنا حرکت کردن اونها مطمئن نیست. آره خب دیگه حالا اینم که اینجا رسیم، پیام ها هم که اینجا گفتن به هر حال 9 تا پیام در اینجا داره. منافقین در فکر تشکیک و تفرقه در میان خواص اهل حقند، خیلی قشنگه. تا بیاید اون سبک زندگی که قرآن کتاب اندیشه و عمله، چقدر زیبا قرآن حقیقت رو فاش میکنه که کتاب چیه. تو در محضر معصومان دوباره عمل قلوب اقفال ها از امام صادق اومد، ان لک قلبا و مسامع، خیلی زیباست. برای تو یه قلبی داره، گوشایی داره که راه نفوذ درونه. برای شما عرض کنم که ان الله اذا اراد ان یهدی عبدا فتح مسامع، میگم میگه تو قلب داری، قلبت گوش داره، خدا وقتی کسی رو بخواد هدایت کنه میاد چیکار میکنه؟ گوشهای قلبش رو باز میکنه. قلب گوش داره؟ بله. بنده ای رو به خاطر تقواش هدایت کنه گوشای قلبش رو میگشاید و انگامی که غیر از این بخواد در گوشاش قلب در گوشای قلبش مهر میزنه و اذا اراد به غیر ذلک ختم مسامع قلبه فلا یصلح ابدا، این هرگز اصلاح نخواهد شد. و قل الله عز وجل ام علی قلوب اقفالها، یعنی خدا نکنه که خداوند آدم ول کنه به حال خودش، بدبخت دیگه، بدبخت میشه. یعنی در درس 155 که سوره مبارکه قسمه محمد قسمه 4 هست، برای شما عرض کنم که اینجا هم دوباره آیات ادامه داره دیگه، حالا دیگه بس خودتون بخونید. واژه‌ای که در اینجا ما داریم واژه ردده است، من کردن، برگردوندن به عقب. آره، رد یرد 252، مردود، تردد، مرد، محل رجوع. گشتادی تردد رفت و برگشت میگن. مطلب سوم آغاز میشه. مطلب سوم از گفتار سوم اینه که منافقین به شرک و آیین جاهلیت گرایش دارن. اینم درد اصلی منافقین زمان ما هم همینه. اینا غرب زدن، غرب گران، علاقمندی به سری چیزای اونور آبی دارند. این معامله بدبختیشونه. تحت تأثیر اونور آب هستند اینا. علام که ماشاءالله نفوذ اونور در اینور زیاد شده از طریق این شبکه‌های ماهواری و شبکه‌های اینترنتی و کانال‌های اجتماعی اینا، دیگه خیلی شرایط سخت و دشوار و پیچیده شده. کمتر مثل این فرمود نادر چیزی در آخر زمان پیدا میشه که قواری از ربا روش نگیره در درآمدهای مالی. الان نادر چیز پیدا میکنی که رشحاتی از گناه و آلودگی های جنسی و آلودگی های چشمی و گوشی و اینا نگیره افراد رو. خیلی ملعت ظلمن و جورا، این پر میشه جهان از فساد، از گناه، از چی. نگاه کن الان پره. شما نگاه کنید از مثلا 10,000 شبکه ماهواری 10% شبکه های آنچنانی مستهجن باشه، خب یعنی 1,000 همین الان تو همین مدتی که ما نشستیم اینجا 1,000 شبکه مستهجن داره پخش میشه، گیرنده نداریم بگیریمش. بلن پره دیگه. و شما به راحتی گیرنده میشه. الان گیرنده هم یواشاش دیگه آزی میشه، این با دیگه گرفتید این گیرندهش دیگه. بعد اینا سازماندهی هم میشن به زودی، شبکه های مستهجن در موضوعات مختلف به شکل های مختلف برای سنین مختلف یه سازماندهی جامعی داره میشن که شما هر لحظه، هر آن، هر نوع فیلم مستهجن، هر فیلم شهوتی، فیلم سکسی، فیلم جنگی تند، فیلم اراده کردی، با دوتا کلید بهش برسی. اینا دو میاد همش هم در یه موبایل قابل وصول دیگه، الان دیگه پره دیگه، اینم گیرندش چی ما دیگه پره دیگه. یعنی چیزی که طرف ممکن ماها ببینه نبینه نتونه دسترسی پیدا کنه، الان به کمتر از چند ثانیه میتونه به همه شش دسترسی پیدا کنه. این شده مل از ظلمن و جورا. بزرگترین ظلم گناهه، بزرگترین جور تجاوز به حدود الهیه و پخش این ارادیف و این چیزهای بیخود در سطح جهان. آره. حالا انشاءالله دیگه ببینیم خدا علت گراشمانی به شکل جاهلیت آشان میگم دیگه، برید جلو دیگه، خودتون دیگه بخونید اینا تا برای شما از پیامان تفسیراش هم که جا اشاره میکنن. این سبک زندگیش هم که سبک زندگی قشنگیه، گراش به جبهه مخالف اسلام نشانه نفاقه. ماشاءالله آدمان که دلشون اون وره خوششون میاد برن، دائما اون ور رفتن خونه خریدن برای خودشون، ویلا دارن، بچه هاشون دائما میفرستن برن بیان، دائما خداشون سرکشی میکنن به اون طرف. یه وقتی تقی به توقع بخوره سریع آماده شدن، بسیاریشون دوزیستی هن، پنهان ویزای جای دیگه و اقامت جای دیگه رو دارند. حالا اینا نشون میده. بعد تو نظام هم کلی مدعی هن. کلی ادعای اسلام، کلی ادعای فلان، مثل من یقه هاشون هم اینجوری قشنگ چیز میکنن. برای شما از کنم که خیلی ظاهر الصلاح یه تعریفی هم میذارن که کسی بهشون شک نکنه. آره مثلا یه بخششونه این صد و خورده دو تابعیتی ویژه که داریم و اینا و ده ها شکل دیگه، ده ها شکل دیگه، اینا چیزی نیست، تو در تو هن اینا. آره حالا دیگه انشالله خدا عاقبت هم همونو به خیر کنه که خب بریم اینا رو ببینیم. این بحث چی بود انقدر طولانی اینجا بحث شده بود؟ این بحث چیز بود؟ یک زبان هیم. آره، گرایش به جبهه مخالف اسلام نشانه نفاق، ارتباط غیر کلامی در منابع اسلامی. بعد یک زبان بدنی، او رابطه تواضع و حرکات بدنی، رابطه نفاق و حرکات بدنی، شرم و حیا و حرکات بدنی. تو رو خدا اینا رو با دقت بخونید. احساس حسرت و ندامت و حرکات بدنی، حالت چهره و تماس چشمی، حالت چهره و درد و رنج های درون، نگاه های خیره و امیال شهوانی، احساس خشم و اندوه در چهره، حالت چهره و هیجان مختلف در محشر روز قیامت، تون صدا، مشکلات تون صدا، حالات تون صدا، نشانگری های تون صدا. آره دیگه، مثلا نگاه کنید، آدم از بچگی اینجوریه. مثلا دروغگویی بچه ها از تولد تا دو سالگی مفهومی به نام دروغ رو اصلا فکر درک نمی کنن، هیچ احساسی ندارن. از دو سالگی تا چهار سالگی دروغ میگن، تخیلات خودشونو میگن، یه سری در حقیقت آرزوها دارن، چی دارن میارن. از پنج سالگی تا ده سالگی دروغ واقعی میگن، میفهمن دروغ رو میگن. لذا آدم دروغگو معمولا تو چهرش ابتداش، صورتش برافروخته میشه، لکنت زبان داره، استراب چشمی داره، 7-8 علامت داره و اینها اول دروغ. یه خورده دروغ گفتن عادت شد براش و اینا، حرفه‌ای که شد یواشاش علائم دیگه میخوابه. دروغ میگه بهتر از راست، تو راست چشش دودو میکنه، تو دروغ دیگه دودو نمیکنه. تو راست گفتن یه وقتی سرخ میشه، تو دروغ گفتن اصلا سرخ نمیشه. همین دروغای حرفه‌ای که ما هم کما بیش ازش بهره مندیم. برای شما بچه 5 تا 10 سال، 10 سال به بالا بعد شکلایی داره دیگه. هر تو هر مقطع سنی دروغ جلوه‌ای داره، حالتی داره. براتون بگم، 2 جلسه وقت میخواد. ریشه‌های دروغ و منشأش تو سن‌های مختلف و عواملش و نشانه‌هاش. ان ابی عبیده ان ابی جعفر، حتما 265 دارید یا نه؟ بله، میگن که از حضرت باقر اسلام نقل کردن، حضرت به من فرمود ای ابو عبیده، ببریز از اهل دشمنی و اهل بحث در مثال کردن دروغگویان بر ما، به درستی که ایشان ترک کردن آنچه را که به دانستان امر شده بودن، بس دروغ بستن بر درقت اهل بیت و اینها. بعد بحث چیزش هم که قشنگ دیدید، علوم بلاغش هم بحث علم بیان شروع میشه اینجا. بله، اینجا معانی تموم شد، علم بیان و بدی مونده. از اینجا علم بیان شروع میشه. سوره محمد صلوات الله علیه قسمت پنجمش، یا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر الله لهم. خیلی دیگه خطرناک، پس خیلی مراقب بود. واژه‌ای که در این درس آخر داریم واژه چی ای گفتید؟ واژه خرجه است، بیرون آمدن، آشکار شدن، خروج خارجین، اخراج بیرون کردن، مخرج، مخرج، خارج کننده، خارج شده، استخراج، طلب خروج، خرج به معنی موضوعش، خراج هم به معنی مالیات و مال و اجاره است و اینا، مخرج محل خروج یا خروج مصدر میمیه، همه اینا هست. اگه این واژه ها آماده شده بیارید برای ما. خب گفتارهایی که در سوره محمد صلی الله علیه بوده، سه تا گفتارش رو گفتن. گفتار چهارم، عواقب سستی در جهاد و کمک نکردن به سپاه اسلام. اینم دوباره تباهی اعمال، برش محرومیت از غفران الهیه، واقعا بدبخت میشه انسان کوتاهی کنه. لذا بس بی‌ارزشی دنیا رو توجه کنیم بهش، مراقب باشیم، پاداش انفاق در راه خدا رو بدونیم، بخشی از اموالتون در راه خدا انفاق کنید، کوتاهی نکنید، ترک انفاق ضرر زدن به خوده. نکته پنجم اینه که ترک انفاق موجب دست رفتن افتخار حمایت از دین خداست و اینم بسیار خطرناکه. عزیزان، یکی از مفاهیم و گزارایی که به شدت قرآن روش تاکید کرده انفاقه. به نظرم میرسه در کنار ایمان انفاق مهمه. سراسر قرآن پر از دستور به انفاقه. انفاق اینه که تو نشون بدی حاضر بکنی از خودت. انفاق علامت عدم علاقمندی به دنیاست. نشانه این که مؤمن دنیا زده نیست. انفاق در هر سطحیش که میتونی بگی، وقت دست تنگ کم بده، دست دیگه بیشتر بده. انفاق خصوصا بر حمایت جبهه و جنگ فوق العاده توصیهشه. سوره حدید همش اینه. سوره های دیگه نگاه کنی پر در قرآن کریم. و یکی از نشانه های ایمان حقیقیه و محسن بودن اینها روحی انفاقه. حالا انفاق گاهی مالیست، گاهی توزیع علم و دانشه، گاهی آبرو گذاشتنه، گاهی به هر حال وقت گذاشتنه. اینا انفاقه همش. 22 نوع صدقه داریم، یکیش مالیه، اقسام دیگه. تبسم کفی وجه اخیه صدقتون، این خودش اینا انفاق. اینکه تو لبخند میزنید دل محزون کسی رو شاد میکنی، سر راه مردم مانعی برطرف میکنی، نمیدونم چیه چی میکنی، حرف خوب میزنی، تأثیرات اینا همه اقسام در حقیقت صدقه و انفاق حساب میشه. انفاق در ابعادش خیلی خیلی مهمه. نسبتشون همینه دیگه. نفق به چاله میگن، انفاق پر کردن چاله رو میگن. بعد نفق به تونل هم میگن. حیواناتی که خانه های دو درب دارند دارید؟ به این خونه هاشون میگن نفق، یعنی تونله. مثل موشای صحرایی دقت کنید، خونه هاشون دوتا در داره، از یه در دشمن میرن میرن تو، از در دیگه میان بیرون میرند. لذا اون زیر خونه هایی دارن دوتا در داره و اینها. اینا دارید؟ لذا نسبت اینا همی بود که گفتم دیگه. نافقه یا نافق و منافقه اونه برای شما از کنم که، ولی انفقه یا انفق و انفاق هم اینه. نفق چاله، انفاق پر کردن چاله. به هر حال بین طبقات اجتماعی فاصله هایی وجود داره، تلاش کنید این فاصله رو به حداقل برسونید. مردم رو از نظر مالی سطحشون بیارید بالا، به شما نزدیک شن، شما که وضع مالیت خوبه. خب این روایت هم اینجا گفته خوب. علوم بلاغی هم علم بعدی رو تو یه درس براتون گفته، چقدر جالب. اسلوبای بعدی رو هم اشاره کرده که دیگه دقیقاً تو اینجا بس به یه جایی برسه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد. خدا رو صد هزار بار شاکریم که توفیق داد ما بتوانیم از سوره ناس تا سوره محمد رو، ولو بعضی از سوره خصوصا سوره آخر رو با یه سرعتی رفتیم جلو، ولی خب خودتون چون مسلط شید و آگاه هستید و وارد هستید دیگه میتونید بخونید و اینها. برای شما عرض کنم که اینا دیگه به اصطلاح کار انجام میدید. چیزی که به نظرم مهمه اینی که واژه های مابقی، یعنی واژه هایی که الان ما تو این پنج جزء آخر قرآن نخوندیم، پنج جزء در 3-4 صفحه کمتره، دیده نشد و اینها، این واژه ها همش دستبندی شده. 692 واژه است از سوره محمد صلوات الله تا حمد، یعنی 25 جزء بقیه قرآن. از سوره واژه های یک بار کاربرد داریم، دو بار، سه بار، تا شاید 15-16 بار کاربرد هم داریم. عمدتا این واژه ها یک دو بار کاربرده که تو این 5 جزء آخر نیامده بود، ولی پر کاربرد بود تو اینجا میامد. شما بالغ بر 85% واژه های قرآن رو مسلطید. این 15% مابقی رو بس این سایر واژگان ببینید. لذا این 692 واژه رو تلاش کنید، کار کنید، مشتقاتش رو ببینید، کار کنید، تعامل داشته باشید و اینها. به نظرم خیلی مهمه. این واژه ها رو الان براتون تکثیر میکنن، بهتون میدن دو اینها. نداری؟ این واژه ها رو الان بهتون میدن. شما انشالله چیکار کنید؟ اینا رو که به اصطلاح کار کردید، ما میتونیم این واژه های دستبندی ما انجام دادیم توش. حالا برساده مثلا واژه هایی داریم، واژه های حرکتی سکونی، مثلا واژه که در بر حرکت میکنن، واژه که در بر سکون میکنن در قرآن، همین واژه های ما بقی دیگه. یا واژه های عاطفی احساسی عقلی، واژه هایی در بر چیزای عقلی میکنن، واژه هایی در بر احساس عاطفه میکنن. واژه دستبندی های متنوعی پیدا کرده این واژه ها. میتونید بر اساس این دستبندی ها برید در حقیقت چیز کنید، کار کنید. میتونید دوباره هر جور که صلاح میدونید. به نظر من مهمترین کار تحقیقی که دارید، ما انشالله بنا داریم که خدا بخواد یه پیگیری بکنیم، بتونیم متقاعد کنیم، خوبه که شما رو یه سری گواهینامه متناسبی که شما دیگه این زحمت کشیدید بشه در حقیقت معتبر باشه، ازش استفاده کنید. خواهرانی که روش تدریس اینام دیدن و کار کردن، به نظر من نیازی شدید در تهران وجود داره، دائما به اون مراجعه میشه. حالا ما انشاءالله از طریق خواهرانی که اینجا مسئولان هماهنگ میکنیم که خواهرها برن برای تدریس همین فهم زبانقان لااقل دوره متوسطش. دوره کودک و ایناش هم به زودی تا دو سه هفته دیگه در میاد و اینا، اونم که راحتی میتونه همین سوره ناس تا سوره محمد صلی الله علیه منتها برای بچه های چهارم پنجم ششم هفتم دبستانه میشه، چهارم پنجم دبستان تو اون حد است. کاری که به نظرم میرسه اینی که ما انشالله یه گواهی نامایی که برای شما تولید کنیم که در حقیقت از مراکز معتبر که بتونه این مقدار زحمت که شما کشیدید توش منعکس بشه و براتون بمونه و بتونه در حقیقت تو بکارگیری شما و استفاده از زمانی که شده در سطح جامعه یه ارزش اجتماعی متناسبی داشته باشه و اینا. این از جهت در حقیقت این کار. کار دیگه‌ای که خیلی مهمه انجام تحقیقات واژه‌ای است. بنشینید تکی یا گروهی بخشی از واژه‌ها رو انجام بدید. تحقیق کنید، مطالبش رو در بیارید، توضیح بدید، شرح مبسوط واژه هست، از این کارا بکنید. کاربردی که تو آیات داره، همه اینا در بیارید و اینا، یه کارای خیلی خوشگلی. به مرور، یعنی مثلا تو تابستون دیگه تموم کنید، ندارید وقت خوب بذارید، هر کسی 15 تا 20 تا 30 تا واژه رو کار کنه برسه یه اسلوبی که الان الگوهاشو دارید دیگه، متوسط و عمیق. روش ما چجوری بوده؟ خیلی ساده است، بر اساس این در حقیقت بیاید و کار کنید. اگه جلسه هم خواستید ما میتونیم براتون بذاریم، اگه چیز بود حتی که از استادای ویژه واژه شناسی رو میارم که براتون راجع به واژه بحث کنه و مسیر کار واژه‌ای رو براتون بگه و اینا. کار خیلی خوبیه. نکته قابل توجه اینه که انشالله شما این کار تحقیقی رو با قاطعیت ببرید جلو، جوری باشه که همه واژگان رو همه که کار میکنن کامل میشه در اختیار همدیگه قرار میدین. البته مجموعش در قالب یک جلد داره منتشر میشه، حالا اون تا در بیاد یه خود کار داره و اینا. من مقدارش هم تدریس کردم تو رادیو قرآن از همین واژه ها، ولی شما خودتون یه کار ویژه انجام به عنوان تحقیق پایان ترمتون بشه، پایان ترم های تحصیلیتون تحقیق این باشه که شما واژگان مابقی رو بخشش رو روش کار تحقیق انجام بدید و تولیدش کنید. بحث های تفسیریشو بگید بسه. ترجمه که حالا ترجمه زیاده که شما ترجمه های موجود، ترجمه های حداد خیلی ترجمه خوبیه، ترجمه های مکارم خوبه، ترجمه های مشکینی بسیار ترجمه پرنوریه، آی انصاریان روانی ترجمه عمومیه، ترجمه های مشتری سنگین و دشوار و سخته، خیلی توصیه نمی کنم. ترجمه آره، ترجمه های جدیدی که حالا در آمده اینا ترجمه های خوبیه، این ترجمه اینا دیگه حالا خودتون روش کار کنید. سه چهار ترجمه که اسپردم سرجم مناسب تر. پس این واژه‌ای که براتون آوردن دیگه حالا یا گروهی یا انفرادی بین خودتون چیکار کنید؟ توضیح کنید که با احاطه و تسلط کامل انشالله کارتون پیش ببرید. یه نسخه به من بدید از این واژه‌ها که اومده. نگاه کنید. حالا من یه توضیحاتی بدم. مثلا واژه‌های قلت و کسرت. خب؟ کلی واژه‌های قلت و کسرت داریم که اینجا آمده. واژه‌هایی که دلالت بر قلت و کسرت میکنه در قرآن. مثلا واژه ربع. یک چهارم. خب؟ نه نه نه. واژه ریع. یعنی جای بلند. سوره شعرا داریم. دلالت بر کسرت میکنه به بلندی و اینا. واژه زحف در سوره انفال به معنی انبوه دلالت بر کسرت میکنه. واژه رب ربح سود برد سود بردن اینا واژه کسرته. واژه کسده کسادی و بیرونقی دلالت بر قلت میکنه، یعنی کم شدن. واژه زمر یعنی دسته دسته گروه گروه دلالت بر قلت میکنه، گروه کوچیک. واژه محق یعنی نقصان تدریجی دلالت بر نقصان میکنه، دلالت بر قلت میکنه. قشنگ واژه رو گفته، کاربرد چه در قرآن گفته، ترجمه واژه رو داده، موضوعشو گفته، تکرارش در قرآن. اینا که گفتم همه یه بار در قرآن به کار رفته. تکرارش در کدوم سوره کدوم آیه اینا رو هم آورده. یعنی یه جدولی کامل کامل همه این واژه دستبندی شده. مثلا این واژه قلت کسرت. مثلا یه سری واژه ها داره اینجا به نام واژه‌هایی که آن رو ببینید میگه چه خبره. واژه‌های کلام و اصوات دلالت بر صوت میکنه در قرآن. مثلا واژه هلله با هی دو چشم. خب ببینید بلند کردن صدا. این جزء واژه‌های کلامیه. 5 بار در قرآن به کار بیشتر بکنه. واژه ضحک یعنی خنده از اصوات طبیعی است. واژه قصاص، قصاص به معنی سرگذشت تعقیب کردن، بعد به معنی پیجویی هم اومده و اینها، مجال حرکت و انجام کار و فعله، مجال این میدان اون چیز. واژه مکوه، مکا یعنی سوت کشیدن، واژه‌ای صوتی اینا. نعق یعنی بانگ زدن، صیحه زدن، حیوانی بانگ بزنه، چون اینم صوتیه. هرچند برای صدا رعد، اونم صدای ابره. خور، خوار، صدای گاوه. خوه، خضوع، اینم فروتنی، سر به زیر انداختن. نازک و نرم سخن گفتن هم میگن خضوع، این یواش. عجم، لکنت زبون داشتن، عجمه لکنت زبونه، اینم از افعال کلامیه. صرخ به معنی سوراخ و اینها، به معنی فریاد زدن و داد زدن و به این واژه‌های صوتی. اینا هم معنا هستن، نزدیک به هم، منتها با یه تفاوتایی دارن با هم. بنظر دارید کل این واژه‌ها رو به حمد الله براتون چیکار کردن؟ مظهر رضای خدا. آره، واژه‌های متفرقه هم که واژه‌های متفرقه واژه‌ای است که تو این دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرن. بنظر دارید واژه‌های شدت نزاع، او برخوردهای تند سنگین، مثلا برای شما از کنم که سطف، سطف یعنی حمله و گرفتن به شدت، حمله بر شدنش یک بار در قرآن به کار رفته. برای شما از کنم که جوس به معنی جستجوی شدید، تفتیش، جاسو یعنی به جستجوی در آینده. اینا از این واژه ها پره تو قرآن که اینا رو ببینید و اینا حسش دیگه. این تنظیم این واژه‌نامه خیلی زحمت برده که واژه‌های مابقی کدوم هستن و یه نظام واژه‌های حرکتی. مثلا واژه مثلا مخازه، مخاز چی میشه؟ درد زایدن گرفتن، مخاز درد زایدن. نفخ به معنی دمیدن. واژه نفخ همینجوری دیگه، بیای جلو. واژه‌های حرکتی، واژه‌های طاعت و معصیت، واژه‌های ثبات و قرار، واژه‌های فلان. هر کدوم از اینا یه عالمی برای خودش داره. بنابراین این واژه ها رو ببینید، اصلا نفس دیدن این واژه یه دور که عالیه. تلاش کنید خود اینا رو حفظ کنید. یکی از کاراتون تو مارمزون امسال مرور واژه های چیز، منتها حرکتاشو بذارید دیگه خودتون. آیاتشو پیدا کنید، چی بده، یه دفترچه درست کنید، این واژه ها رو دسته‌بندی کنید، بنویسید برای خودتون. هنر دارید؟ بعد ان شاء الله این کارو انجام بدید به صورت ویژه، تا ان شاء الله ببینید خدا چی میخواد. بین خودتون تقسیم کار کنید که چیز بشه، به اصطلاح بتونید با تسلط کامل انشالله سایر واژگان هم بلد بشید. خدایا ما رو لحظه به لحظه نسبتمون رو و فاصلمون رو با معارف نابقران اهل بیت نزدیکتر بگردان. خدایا ما توفیق بده اون چی یاد گرفتیم و فرا گرفتیم رو بتونیم در میدان عمل، در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیمون به کار بگیریم. خدایا اینا رو ذخیره آخرت همه ما قرار بده. خدای به احسن وجه از همه ما بپذیر، به ما توفیق بده بتوانیم در راه نشر اینها و پخش این معارف ناب کوشا و فعال باشیم. همه خادمان ساعت قرآن کریم خاصه مقام مزمان ولایت رو در کنار فهمت خود معید و منصور بدار. دست مجروح در دست حضرت بقیت الله قرار بده. قلب نازنین بقیت الله رو از همه ما راضی خوشنود بگردان. برای شادی ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از هممون، به خصوص صاحب البیت، خانواده پور محمدی، شهید پور محمدی، همه کسانی که به هر حال در مسیر برگزاری این جلسات و این کلاس ها زحمت و کوشش کردن، مسئولین مخلص و بسیار کوشای این مؤسسه، علی ابن موسی رضایی که واقعا امام رضاییه، انشالله برای سلامتی همشون و ارتقای درجات اخلاصشون و انشاءالله اونا که رفتند ارتقای رتبهشون در عالم برزخ، اونا که هستند ارتقای درجه توفیقاتشون، اجمعان صلوات بر محمد و آل محمد.